رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
بله، ما با رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم در 19 روز از دی ماه سرد و زمستانی. انشاءالله که خانه های دل شما گرم گرم باشه و همراه برنامه‌ای که برای شما پخش میشه شنونده ما هم بمانید. در خدمت شما هستیم با آخرین برنامه‌ای که در این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم، گفتگوی علمی 53 دقیقه.
از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام فردگار یکتا سلام، به گفتگوی علمی خوش اومدیم. سقط جنین چه آثار روانی میتونه برای مادر، برای خانواده و برای جامعه داشته باشه؟ اگر که سقط صورت بگیره و این سقط ناخواسته باشه، خانواده باید چه واکنشی نشون بدن؟ در مورد سقط هایی که خاصه اتفاق میفته چطوری باید افراد از لحاظ روانی مورد بررسی قرار بگیرن؟ دیدگاه های روانشناختی در مورد مادرانی که فرزندشون رو پیش از تولد از دست دادن. پزشکی قانونی چه مقرراتی برای تصویب سقط مجاز داره؟ آیا داشتن نامه‌ای از پزشک زنان به معنی مجوزی برای سقطه؟ در پزشکی قانونی چه کسی تصمیم نهایی رو برای سقط می‌گیره و آیا این تصمیم لازم الاجرا و باید یا خیر؟ من دکتر کیانا فرحی در این برنامه گفتگو خواهم کرد در رابطه با سقط از دو دیدگاه روانشناسی و پزشکی قانونی. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ما برای شمایی که میخواید سوالاتتون رو بپرسید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای همه شمایی که میخواید از طریق تلفنی نظرتون رو در مورد گفتگوی علمی رادیو گفتگو با همکارانمون در میون بگذارید. در این برنامه دعوت کردیم از دکتر مریم زینالی که روانشناس هستن و دکتر آسیه جعفری متخصص پزشکی قانونی و معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور. خب خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب، خیر مقدم دارم و خوش آمدید به گفتگوی علمی. دکتر زینالی با شما شروع میکنیم. قبل از اینکه بخوایم راجع به سقط شروع کنیم، بارداری چه تاثیرات روانی برای مادر، برای خانواده داره؟ و کلا ما وقتی یه خانم باردار رو میبینیم همه سعی میکنیم رعایت کنیم، یعنی اگه توی اتوبوس هستیم بلند شیم جامونو بدیم به اون خانم. برای یه خانم چه اثرات روانی رو داره؟ عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم، به خانم دکترای عزیز که اینجا تشریف دارین. عرضم به حضور شما این که ارتباط مادر و جنین یکی از پیچیده ترین و عمیق ترین روابط انسانیه که از همون لحظات بارداری هم آغاز میشه. این ارتباط نه تنها از نظر فیزیکی، بلکه از نظر روانی و عاطفی هم میتونه تاثیرات بلند مدتی بر سلامت روان مادر و حتی شکلگیری شخصیت جنین بذاره. از نظر فیزیولوژیکی خب بالاخره ارتباط فیزیکی و زیستی اگه بخوایم حساب کنیم، یک هورمونی مثلا هورمون اکسیتوسین وقتی در طول بارداری ترشح میشه یا حتی پس از زایمان هم مادر با این هورمون در واقع عجین شده، یک پیوند عاطفی بین مادر و جنین برقرار میکنه. میخوام بگم که یعنی حتی از همون لحظه ابتدا که مادر جواب آزمایش مثبت بارداریشو میگیره و چون این هورمون ها لحاظ زیستی و حالا بقیه مسائلی که میگم در وجود مادر تغییر تحولات ایجاد میکنه، دیگه فرقی نمیکنه که شرایط اون جنین چند وقته باشه، اون ارتباط عاطفی بین مادر و جنین شکل گرفته. بعد به خصوص این که وقتی که حرکات جنین شروع میشه با لگد زدن در رحم مادر، ارتباط مستقیم با مادر ایجاد میکنه و باعث میشه که مادر احساس کنه جنین بخشی از وجودشه. خب به خاطر همینه که وقتی که خدای نکرده اتفاقی میفته، انگار بخشی از وجود مادر رفته.
بله.
پیوند عاطفی قبل از تولد هم که در مادر ایجاد میشه از طریق، میدونین که خب خیلی از مادرها از همون ابتدا از طریق صحبت کردن با جنین یا حتی خیال پردازی های قصه براش میگن، شعر براش میخونن، حتی قبل از تولد اسمی براش میذارن، اسمش رو صدا میزنن، یک پیوند عاطفی بینشون ایجاد میشه و باعث میشه که مادر احساس کنه که یک هویت جدیدی دریافت کرده. اونی که تا حالا دختر بوده بعد اومده زن خونه شده و الان انگار یک هویت جدید، یک نقش جدیدی داره میگیره. خب به خاطر همین مسئله باعث میشه که یک حالت روانی مثبتی درش ایجاد بشه که حالا اگر که ما در دنباله صحبت میبینیم که اگر بنا به هر دلیلی اتفاقی برای اون جنین بیفته، چجوری حالتهای روانی منفی در اون شخص ایجاد میشه و چالشهای عاطفی زیادی ایجاد میکنه.
دقیقا همینطوره. خیلی از ماها وقتی که میخوایم حالا راجع به یه خانم صحبت کنیم، مثلا یه مادر دوتا بچه هست، یعنی این هویت کاملا معنا پیدا میکنه،
هویت غالب میشه،
غالب میشه کاملا همینطوره.
و جالب اینجاست که علارغم این که همیشه تو تربیت فرزند نقش پدر مادر رو 50-50 میبینن و میگن که دوبال یک پرندن برای پرواز، ولی همیشه نقش مادر پررنگ تره و جامعه موفق تره که همیشه روی مادر سرمایه گذاری کنه. اصلا به همین دلیله که شما مثال جالبی گفتین، هر جا که مثلا تو اتوبوس هر جا میبینیم یه خانم بار داره، یک حالت تقدسی براش ایجاد میکنیم و حاضر میشیم که از خودمون بگذریم به خاطر اینکه احساس میکنیم که اون غیر از خودش یک موجود دیگه ای رو هم داره حمل میکنه، که این باور در وجود ما شکل گرفته که احترام اون شخص دو برابر در واقع.
ما در رابطه با سقط جنین میخوایم صحبت کنیم و این بار دیدگاه پزشکی قانونی و دکتر آسیه جعفری که خودش متخصص پزشکی قانونی هستن و معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی. خب دکتر جعفری، ما از دیدگاه روانشناسی صحبت کردیم که در واقع چقدر فرق میکنه حالات روانی. وقتی که یک خانم با نامه از متخصص زنان به شما مراجعه میکنه، چه مراحلی رو باید طی کنه و چی کار باید کنه؟ برای اینکه حالا نامه داره که این در واقع جنین قابل سقط هست، بعد چه اتفاقی میفته و مادر اونجا چه واکنشی دارن؟ میخوایم بعد راجع به چالشاش هم با شما صحبت کنیم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و همچنین خدمت خانم دکتر. حقیقتش اینه که مادری که مراجعه میکنه الزاماً معرفی نامه از طرف متخصص زنان نداره.
درسته؟
بعضی وقتا ممکنه از طرف آزمایشگاه ارجاع بشه.
بله.
بنابراین از طریق سونوگرافیست، یعنی رادیولوژیست یا سونوگرافیست. بنابراین نه الزامی داریم که معرفی نامه از جانب پزشک متخصص زنان باشه و نه غالب مواقع این اتفاق میفته. بنابراین فرد با اطلاعاتی که قبلا بهش دادن یا اطلاعاتی که به دست آورده با یه سری مستندات به ادارات پزشکی قانونی مراجعه میکنه، و متقاضی صدور مجوز سقط جنین میشه.
درسته.
که وقتی مراجعه میکنه، ما برای همه مادرانی که مراجعه میکنن پرونده تشکیل میدیم و بعد یکی از پزشکای ما مستنداتی رو که فرد ارائه کرده، مدارکی رو که داره بررسی میکنه. توی اون مدارک یک اولین نکته برای ما تعیین سن بارداریه، چون عملا صدور مجوز سقط بالای سن ولوج رو که هول و هوش حالا 18 هفته و 5 روز این هولا هست امکان پذیر نیست. بنابراین اگر سن بارداری بالاتر از سن مجاز باشه اصلا در فرایند قرار نمیگیره و
درسته.
تشکیل پرونده میشه ولی عملا جواب نمیگیره، یا اگر به اصطلاح مستندات باشه ولی مستندات اصلا ناهنجاری رو، ناهنجاری جنین رو دیتکت نکرده، مشخص نکرده،
بله.
یا بیماری مادر رو مشخص نکرده، احراز نشده. بنابراین ممکنه ما به اصطلاح مدارک تکمیلی بخوایم از مادر که بره سونوگرافی مجدد انجام بده، یا مدارک رو بره اگه با خودش نیاورده بیاره، تا اگه مستندات کامل بشه اون مستندات اگر هم سن جنین مشخص کننده این باشه که سن زیر سن ولوج روه و هم ناهنجاری جنین یا بیماری مادر وجود داره که به اصطلاح امکان صدور مجوز سقط براش وجود داره، نهایتاً بعد از تکمیل مستندات پرونده به کمیسیون سقط قانونی ارجاع میشه.
بله.
توی کمیسیون سقط قانونی بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ماده 56 سه نفر حضور دارن. یکی متخصص پزشک قانونیه که نماینده سازمان پزشک قانونی است، به اصطلاح متخصص متعهده، که این دو نفر کارشناس هستن ولی اظهار نظر نهایی، تصمیم گیری نهایی با قاضی کمیسیونه که نهایتاً رأی دلالت بر جواز یا عدم جواز سقط صادر میکنه.
بسیار خوب. بله.
مادر با رأی که صادر میشه به بیمارستان مراجعه میکنه و سقطش رو انجام میده و اگه رأی دلالت بر عدم جواز باشه، اگر اعتراض داشته باشه میتونه به دادگاه تجدید نظری که در این خصوص شعبه خاصی داره مراجعه میکنه و معمولا بدون فرایند اداری خیلی بر اساس قانون خارج از چارچوبای معمولی پروندش رسیدگی میشه و قضات دادگاه تجدید نظر دوباره اظهار نظر درخواست مادر میکنه در مواردی که اعتراض به رأی قاضی اولیه کرده و نهایتاً اونها ممکنه که اون رأی رو تایید بکنن، بگن نه جواز صادر نمیشه، یا اینکه نه بیان رأی رو عوض بکنن و رأی دلالت بر جواز سقط بدن.
بسیار خوب. پس صحبت کردیم در مورد روند قانونی که یک نفر به هر حال با یک معرفی نامه که همونجور که خانم دکتر جعفری گفتن الزامی نداره از طرف متخصص زنان باشه، به هر حال مراجعه میکنه و بعدش چه مراحلی باید طی بشه که بیشتر با دکتر جعفری صحبت خواهم کرد. این گفتگو علمی راجع به سقط صحبت میکنیم از دیدگاه روانشناسی و پزشکی قانونی. دکتر زینالی، وقتی که به خانمی نامه ای داده میشه که شما به پزشکی قانونی مراجعه کنید برای اینکه به هر دلیلی ادامه این بارداری امکان پذیر نیست و حالا اونجا باید تصمیم گرفته بشه، اون مادر چه حالت روانی بهش دست میده؟ خیلی ممکنه شوکه کننده باشه. خانواده باید چی کار کنه؟ همسر اون فرد باید چی کار کنه؟ خیلی از اوقات ما اینطور مواقع دنبال یه مقصر میگردیم. اگه اون روز این کارو نمی‌کردی، اگر اون روز مثلا این دارو رو استفاده نمی‌کردی، اون لحظه برخورد باید چطور باشه؟
خانم دکتر عزیز، ببینین اون لحظه‌ای که این نامه یا در واقع پزشک متخصص یا سونوگرافیست به خانم باردار این حرف رو میزنه، تجسم شعر سعدیه، من خود به جان خیشتن دیدم که جانم میرود. در این حد مادر انگار از یک بلندی پرت میشه پایین و اینقدر حال روانی بدی پیدا میکنه، به خصوص این که دقیقا این داستان سقط جنین چه خواسته چه ناخواسته این تجربه سوگ میمونه برای مادر. این واقعا این که عزیزی رو از دست داده، صرف نظر از این که این جنین چند وقتشه، جنین تازه نتیجه آزمایش رو گرفتن و هنوز مثلا هیچ حسی ممکنه که هیچ حرکتی نداشته باشه، یا جنین 4 ماهش باشه یا جنین 8 ماهش باشه، چون پیش اومده دیگه بعضی مواقع مثلا ممکنه که جنین در شکم مادر دیگه بمیره و ناچار بشن که واقعا این عمل سخت رو انجام بدن و بی نهایت مادر همون لحظه دوچار همه مراحل سوگ میشه، چون میدونیم که وقتی که ما یک عزیزی رو از دست میدیم مراحل سوگ سوگ اول انکاره، بعد خشمه، بعد چانه‌زنیه، بعد افسردگی و در نهایت پذیرشه. بله. یعنی در واقع مادر عین این پنج مرحله رو با همه وجودش لمس میکنه، ضمن اینکه همون جوری که شما گفتین خودش که یک احساس گناه و سرزنش هم داره، اطرافیان هم از همسر و خانواده ی همسر و خانواده ی خودش هم این احساس گناه و سرزنش رو بهش منتقل میکنن. اون حس خالی شدنی که مادر دریافت میکنه بابت اینکه باید بره یک قسمت از هویت جدید خودش رو از دست بده، اون قسمت از وجود خودش رو از دست بده، به شدت ارتباط، یعنی در واقع تاثیر عمیق روانی و عاطفی روی مادر میذاره. و این وسط اولا تنها کسی که نقش خیلی مهمی میتونه توی در واقع حفظ و از بین بردن اثرات منفی این حس بذاره همسره، برای اینکه خب بالاخره پدر پدره و در واقع انگار که 50% ماجرا با کمک اون باید جلو بره. حمایت‌های عاطفی که خانواده و در ابتدا همسر دارن براش و همدلی که با مادر انجام میدن. و اینکه البته اینو به شما بگم، من فکر میکنم که واقعا اینجور مواقع اگر که مراجعه کنن به یک مشاور یا در کنار پزشک متخصص زنان یا حتی سونوگرافیست، اینجور مواقع یک مشاوری هم باشه که احساس گناه و تقصیر رو از اون مادر کم کنه، که من فکر میکنم حتما حالا خانم دکتر شاید تایید بکنن که تو پزشک قانونی هم شاید همچین مشاوری باشه، برای اینکه واقعا عین تجربه سوگ میمونه. همون جوری که وقتی که یک عزیزی رو یکی از دست میده و چقدر حال بدی داره، در مورد مادر به مراتب این بیشتره. در حالت اولی که خواسته میخواد این کار رو انجام بده، که میدونه اون جنین حالا وجود داره، فقط نقص عضوی داره یا اینکه مشکلی داره، در حالت ناخواسته هم که مرتکب به حالا مثلا فوتی چیزی شده و باز هم باید اون جنین رو از دست بده، به شدت حال روانی بدی پیدا میکنه. و بعد از اون هم واقعا من به عنوان یک روانشناس پیشنهاد میکنم که برای همچی کیس هایی تو بیمارستان هم یک مشاور باشه، که چون بلافاصله بعد از اون هم باید بتونه دوباره به زندگی عادی خودش در واقع برگرده. چون اینجور مواقع مادر دقیقا نقش یک آدم شکست خورده رو داره، نتونسته، از عهده وظیفش بر نیومده. ضمن اینکه باورهایی که از خانواده بهش منتقل میشه، میگن تو بار شیشه داشتی، تو باید مراعات میکردی. من براتون یه چیز جالب بگم. بله. که خیلی از مراجعین وقتی من مراجعه میکنم و میگن که مثلا پزشک گفته که این مادرزادیه، خانواده ها به شدت گارد دارن نسبت به کلمه مادرزادی. پس مادرزادیه یعنی متوجه توه، مادرزادیه، پدرزادی نیست. که این خیلی کلمه جالبیه که خانواده همسر یه جور برخورد میکنن و خانواده خود خانوم جور دیگه ای برخورد میکنن. ضمن این که خب بالاخره این مسئله تاثیر خیلی زیادی روی روابط زناشویی و خانوادگی میذاره، برابر این خیلی پدر باید مراقب باشه، همسر باید مراقب باشه که چجوری برخورد کنه.
بسیار ممنونم خانم دکتر جعفری. دکتر زینالی به نکاتی اشاره کردن که وقتی این نامه داده میشه روانشناسی باشه، در پزشکی قانونی چطوره؟ آیا بخشی برای مشاوره روانشناسی یا به هر حال تمام این مراحل وجود داره یا نه؟
حقیقتش اینه که در خصوص اینکه التیام برای بله. حس درونی مادر ایجاد بشه، ما در سازمانمون یه فرآیند اجرایی داریم، در نتیجه فرآیند درمانی یا مداخله‌ای بله. نداریم. اما به محض اینکه مادر مراجعه میکنه، پذیرش میشه و میاد پیش پزشک، معمولا پزشکمون در خصوص این موضوع تا حدودی با فرد صحبت میکنه.
درسته.
همونطور که خانم دکتر گفتن، این واژه مادرزادی در واقع توی علم به این معنیه که فرد وقتی که این ناهنجاری ایجاد شده، وقتی از مادر زاده شده این رو داره، نه اینکه از مادر بهش منتقل شده. بنابراین این اشتباه در درک این واژه باعث میشه که خانواده خود فرد یا خانواده طرف مقابل بعضی وقتا حتی توی یه برگی نوشتن این ناهنجاری مادرزادیه، مقصود اینه که بعدن ایجاد نشده، به محض تولد وجود داشته، اما این به این معنی نیست که مادر اون رو ایجاد کرده.
بله.
یا خصوصیات مادر یا مصرف دارویی توسط مادر در ایجاد اون به اصطلاح تأثیر گذاره، بلکه به این معنیه که از زمان تولد این وجود داشته. در واقع یک میس نامینیشن، یک بد کانسپت به اصطلاح، یک بد درک بده از این واژه، در حالی که مردم باید این رو بدانن. خصوصا توی بعضی از ناهنجاری ها سن مادر احتمال بروز برخی از اختلالات ژنتیکی رو افزایش میده و بعد باور مردم بر این که خب پس شما بالای 35 سال بودی، پس تویی که مقصری، تویی که این باعث انکار مادر میشه و حتی مادر بعضی وقتا تا مدت ها این به اصطلاح این تشخیص رو با همسر خودش هم مطرح نمی کنه که همچین تشخیصی رو برا من دادن، و بعضی وقتا همین موضوع باعث تأخیر در مراجعه میشه. وقتی که تصمیماشون رو گرفتن و نهایتا به نتیجه رسیدن، اون وقت از زمان قانونی گذشته و دوچاره خانواده دوباره دوچاره یک کانفلیکت میشه. بنابراین بهتره که به هر حال در این خصوص صحبت بشه، اینها خیلی باز روشن بشه، و خصوصا این مسئله که خود این مسئله چه بار روانی رو بر مادر داره، تا چه برسه این که بخواد به عنوان متهم ایجاد ناهنجاری یا ایجاد به اصطلاح اختلال شناخته بشه.
دقیقاً. در واقع حالا منظور از کانفلیکت همون تضادهایی که وجود داره. دکتر جعفری، خانمی که با نامه مراجعه میکنه، آیا به صورت قانونی باید همراه با همسرش باشه؟ مراحل توسط خود فرد تصمیم گیری میشه؟ در واقع مراحلی که هست چه ملزومات قانونی رو باید داشته باشه؟
قبل از سال 1400
بله.
تنها به صلاح نیاز رضایت زن بود، یعنی توی قانون فقط بحث رضایت زن رو در خصوص سقط قانونی به صلاح مورد تاکید قرار داده بود. اما از سال 1400 به این طرف نه رضایت همسر بلکه اخذ اظهارات همسر بله. یا اخذ اظهارات ولی در قانون آورده لازمه. یعنی وقتی که فرد به توی کمیسیون میره و با قاضی روبرو میشه، اون وقت قاضی کمیسیون بعد از اخذ اظهارات ولی مراحل رو بررسی میکنه. البته خیلی مواقع ممکنه ولی هم نباشه، ولی قاضی فرآیند رو اجرا بکنه.
درسته.
یعنی الزامی نیست، ولی قانون تصریح کرده که لازمه که اظهارات ولی اخذ بشه. اما این به معنی رضایت ولی نیست. یعنی ولی هست، اما الزامی نیست که اون راضی باشه. اون فقط باید در جریان باشه، بداند که این فرایند داره اتفاق میفته، که پس فردا خانمشو متهم به این که رفتی فرزندتو سقط کردی بدون این که من بدانم مطرح نشه. یعنی قانون اصلا واژه رضایت رو به کار نبرده، فقط اخذ اظهارات رو به کار برده، که خب قاضی که تو کمیسیون میخواد تصمیم گیری بکنه، علاوه بر این که میخواد بدانه که آیا پدر این جنین در جریانه یا نه، میخواد ببینه آیا پدر جنین میتونه اگه جنین ناهنجاره بعدن اقداماتی رو انجام بده که بدون اینکه سخت انجام بدن این جنین رو خودش نگهداری کنه. درست. بدون اینکه فشار و ناراحتی و بار روانی رو مادر داشته باشه. مثلا بگه اصلا من برای بچه پرستار میگیرم، اصلا این بچه رو از خانواده بچه‌مو نمیخوام سخت کنم.
بله.
ولی خودم یه فرایند نگهداری برای فرزندم ایجاد میکنم. آیا میتونه حرج مادر رو، سختی و مشقت ناشی از وجود جنین ناهنجار رو خودش مرتفع بکنه؟ پس هم برای بحث این که میداند و هم برای این که بدونه آیا میتونه اون بار رو از رو دوش مادر برداره بعد تولد، از این حیث باید ولی باشه یا پدر جنین باید باشه، تو جلسه با قاضی صحبت بکنه. اما در موارد بیماری مادر بله. اصلا حضور یا عدم حضور ولی شرط نیست. بنابراین در مواردی که ناهنجاری جنینی داره، بله باید پدر بیاید، ولی این نیست که رضایت بدهد، فقط باید در جریان باشه و های توضیحاتی بده. اما در خصوص بیماری مادری اصلا لزومی به حضور ولی نیست.
خب این نکته خیلی مهم بود. من نگاه میکردم سوالاتی که مردم پرسیده بودن، بخشی از سوالات اتفاقا همین بود که بعضی از آقایون گفته بودن که ما اطلاع نداشتیم که این اتفاق افتاد، یا من چجوری میتونم الان بعد از 10 سال برم شکایت کنم و پیگیری کنم، که در واقع شما گفتین این در قانون این آمده و نکته مهم اینه که رضایت هم نیست، فقط اطلاعه که باید اطلاع داشته باشه. خب شما گفتگوی علمی رو میشنوید در رابطه با سقط جنین، از دیدگاه روانشناسی و پزشکی قانونی صحبت میکنه.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
گفتگوی علمی رو میشنوید. گفتگو میکنم با دکتر مریم زینالی روانشناس و دکتر آسیه جعفری متخصص پزشکی قانونی و معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی. خانم دکتر زینالی، ما همیشه یه اصطلاحی داریم، این که بعضی ها هنر خبر خوب یا خبر بد گفتن رو دارن و بعضی دیگه ندارن این رو. خب این هست که حالا توی فامیل اگه اتفاقی بیفته میگردن اون کسی که این خبر رو میتونه بده پیدا میکنن و میگن شما این خبر رو مثلا به این فرد. ولی وقتی که من یک پزشک سونوگرافی هستم، کسی هستم که توی آزمایشگاه هم، یا به هر حال پزشکی هستم که با خانم باردار در ارتباطم و بخوام بگم که شما جنینتون دچار یه اختلالی هست یا شما یه بیماری دارین یا الان دیگه سخت اتفاق افتاده، یعنی خونریزی انقدر زیاد بوده که دیگه سخت اتفاق افتاده یا هر چیز دیگه، چه جوری باید این رو بگم؟ بعضی میگن خودش نفهمه، شوهرش رو صدا میکنن، انتظار میذارن، خودمون یه صحنه خیلی دلهول‌آوری ایجاد میکنه. چه جوری ما باید به یک خانومی که بار داره بگیم که شما دیگه الان شرطی دارین که ممکنه نتونه بارداریتون ادامه پیدا کنه؟
خیلی سوال خوبی کردین. برای اینکه در واقع اون شخصی که میخواد و اول از همه متوجه میشه بتونه هیجان خودش رو کنترل کنه، منظورم از این شخص متخصصه، چه تو آزمایشگاه که اصولا تو آزمایشگاه خیلی اطلاعات نمیدن به شخص بله. مریض یا باردار، اما توی در واقع سونوگرافیست یا حالا پزشک متخصص وقتی متوجه میشه باید در واقع این اطلاعات رو بده. خب تو قدم اول خب میدونیم که الان با توجه به اینکه علم پیشرفت کرده چیزی رو نمیشه مریض مخفی کرد، برای اینکه حتی اگر که اون نتیجه سونوگرافی هم دستش برسه و اگر که اون شخص باش حرف نزنه بلافاصله با یک جستجوی ساده دقیقا. متوجه میشه مطلب چیه. پس چه بهتر که اون شخص متخصصی که متوجه میشه بلد باشه که چجوری با همدلی و با ملایمت و از روش درست این اطلاعات رو به اون شخص باردار بده و قطع به یقین اون کسی که روی تخت دراز کشیده و داره مورد سونوگرافی قرار میگیره در واقع اولین شخصیه که باید این اطلاعات بهش داده بشه. ولی خب نوع گفتار خیلی فرق می‌کنه.
خیلی مهمه.
این که بگیم پدرت مرد با خدا اون روزو نیاره، با این که ذهن رو آماده کنیم بعدن این خبر رو بدیم، خب خیلی قطعا متفاوته. برابر این بهتره که خیلی از پزشکان سونوگرافیست هم این قضیه رو رعایت می‌کنن که حین انجام سونوگرافی جوری رفتار می‌کنن که اون کسی که رو تخت دراز کشیده سوالی ازشون نکنه. حالا هی به هوای این که حواسم پرت میشه، یعنی این بهترین کاره، اون موقع سوالی مطرح نشه، بعد از اینکه از اون حالت بیرون میاد کم کم خورد خورد، ضمن اینکه بهتره میگم با توجه به اینکه خود طرف میره جستجو میکنه در مورد مسائل علمی که یه مقدار براش توضیح میده و مضرات و محاسن این اتفاق رو براش توضیح میده، این شخص رو با این خبر ناگوار روبرو بکنه. و چه بهتر موقعی که اگر که میخواد این خبر رو بده حتما همسر اون خانوم هم کنارش باشه. یک مواقعی هم پیش میاد که اون خانوم اصلا فقط به دلیل چکاپ داره میره و اصلا نمیدونه که ممکنه این اتفاق افتاده باشه، تنها باشه، که خب دیگه ناچار میشه تنها بگه. ولی اگر که با همسرش باشه بهتره حتما همسرش رو هم صدا بزنه، یک مقدمه علمی از داستان براشون تعریف بکنه، ذهن رو آماده بکنه و بعد بهشون اعلام بکنه. یعنی اول همیشه با آمادگی، اگه نه که ما نمیخوایم که یهو طرف رو با یک شوکی روبرو بکنیم. این قضیه در مورد پزشک متخصص هم صدق میکنه. خب ضمن اینکه خب بالاخره دوستان متخصص حتما آشنا به مسائل روانشناسی و باری که این اتفاق روی خانواده میذاره، اعم از مادر که به مراتب بالاتر و بعد پدر، و چون آشنا هستن علل قاعده باید مراجعه کنن. چون میدونی خانم دکتر یه جایی برای اون متخصص دیگه خیلی مورد عادی شده.
بله.
مثلا من که پیشم مراجعه میکنم یا خانم دکتر همینطور براتون مراجعه میکنم، ما دیگه خیلی برامون این مسائل عادیه، ولی ما باید رعایت کنیم که اون کسی که روبرومون نشسته چه بسا ممکنه اولین تجربهش باشه و در بدترین شرایط ممکنه اتفاقا چندمین تجربهش باشه و احساس بیکفایتی و بیلیاقتی بهش دست داده باشه. این دوتا حس من همیشه به همه میگم یه چند تا حسه که آدم رو به فروپاشی میرسونه، احساس گناه، احساس عذاب وجدانه و احساس بیکفایتیه. احساس واقعی نیست که، ولی وقتی که با این حس مواجه میشه طرف دیگه حالا